تا بعدی هم باشید.
در خط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. در ادامه انتقادها از تصمیم حکومت طالبان مبنی بر وضع ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، سازمان همکاری های اسلامی میگوید که این تصمیم طالبان خلاف قوانین اسلامی بوده و فردا چهارشنبه نشستی را برای بحث روی آن دایر میکند. سران امریکا، کانادا و مکزیکو در بهبوبه تنش‌های اخیر در قاره امریکا امروز برای بحث روی مهاجرت، تجارت و تغییر اقلیم در شهر مکزیکو ملاقات می‌کنند. و منشی شورای امنیت روسیه می‌گوید که کشورش در حال حاضر با ناتو در اوکراین می‌جنگد و به گفته وی غرب تلاش دارد تا روسیه را از نقشه جهان محو سازد.
سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 10 ماه جنوری سال 2023 میباشد و این برنامه همزمان در ساتلایت و رسانه‌های اجتماعی دری صدای آمریکا نیز به نشر میرسد و آن را از طریق رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز شنیده میتوانید. لینا روزبه هستم و ممنون که بیننده ی برنامه این ساعت هستید. دهمین دور نشست رهبران آمریکای شمالی امروز در مکزیکو برگزار می شود. همکارم سید عزیز و رحمان شما را در جریان جزئیات این کنفرانس که الان رئیس جمهور بایدن نیز حضور دارد قرار می دهد. از سوی دیگر دیروز یوناما در اعلامیه بار دیگر جزئیات چگونگی ارسال وجه نقدی به ادارات امدادرسان در افغانستان را به نشر رسانده است. آقای انوار الحق احدی با ما هستند تا در مورد پروسه معلومات بیشتر را با شما در میان بگذارند. امیدوارم با ما باشید. این محتوا و دیگر داشته های برنامه را تا آخر تعقیب کنید. سازمان همکاری های اسلامی نشست را روی تصمیم حکومت طالبان مبنی بر منع تحصیل و کار زنان در افغانستان دایر می کند. این سازمان با نشر اعلامیه در توییتر گفته است که نشست ویژه فردا چهارشنبه با حضور اعضای کمیته اجراییان در شهر جده عربستان سعودی دایر می شود و اعضای این سازمان در مورد وضع ممنوعیت بر تحصیل دختران و زنان افغانستان در دانشگاه ها و کارشان در سازمان های غیر حکومتی بحث می کند. این اعلامیه می افزاید که سازمان همکاری های اسلامی و مجمع بین المللی فقه اسلامی در بیانیه‌های قبلی خود تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران و منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را خلاف شریعت و اجماع امت اسلامی خوانده بود. نیل ترنر مدیر بخش افغانستان در شورای پناهجوی ناروی میگوید که او به یافتن یک راه حل برای از سرگیری و ادامه فعالیت های سازمان های غیر حکومتی خوشبین است، ولی تاکید میکند که آنها بدون کارمندان زن به فعالیت خود ادامه دادن نمیتوانند. ترنر در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست در مورد نتایج ملاقات های رئیس شورای پناهجویان ناروی که در افغانستان به سر میبرد چنین گفت.
بازدید یان اجلند رئیس شورای پناهجویان ناروی تا اکنون تکمیل نشده است. هنوز می‌خواهد با شماری از افراد ملاقات‌هایی داشته باشد، اما تا اکنون تکمیل نشده است. او با وزیر اقتصاد، وزیر عودت مهاجرین و وزیر خارجه طالبان ملاقات‌هایی داشت و این ملاقات‌ها سازنده بودند، اما تا اکنون به یک راه حل قطعی به این مشکل نرسیده است. ما تلاش می‌کنیم که بر علاوه مذاکرات با طالبان، سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های غیر حکومتی برای حل مشترک برسند و ما بتوانیم این محدودیت ها را بر کارمندان زن رفع کنیم.
رئیس شورای پناهجویان ناروی در پیام توییتر متذکر شده که حدود 6 میلیون افغان در قحطی به سر میبرند و میلیون ها افغان نیاز به کمک های اولیه دارند. به نظر شما راه حل بیرون رفت از این وضعیت چی است؟ اگر طالبان تصمیم خود را معکوس نسازند، آیا شما فعالیت های خود را به طور دائمی در افغانستان متوقف میسازید؟
ما تصمیم نداریم که فعالیت‌های خود را به طور کلی متوقف سازیم، به خاطر که برای کمک به مردم افغانستان تعهد کرده ایم. از مدت 20 سال به این سو در افغانستان در شرایط مختلف کار کردیم و به طور واضح می‌خواهیم بمانیم، به خاطر که مردم به کمک زیاد نیاز دارند. آنچه نیاز است این که وضعیت موقتی است. ما مجبور شدیم تا فعالیت‌های خود را متوقف سازیم، به خاطر که بدون کارمندان زن کار کرده نمی‌توانیم. فعالیت‌های ما جبری متوقف شده است. امیدوار هستیم که این توقف کوتاه مدت باشد. با آنکه پس از تصمیم ممنوعیت کار طالبان در اواخر ماه دسامبر اکنون ما به هفته سوم رسیدیم، انتظار داریم که طالبان درک کنند که ما با احترام به فرهنگ اسلامی فعالیت میکنیم و همیشه این قوانین را در نظر گرفتیم و در سایه پالیسی ها برای مدت زیادی کار کردیم. زنان حجاب دارند و کارمندان زن و مرد جدا هستند. این مسائل نظر به فرهنگ افغانستان در نظر گرفته شده است. با در نظر داشت این شرایط ما اطمینان زیاد داریم که آنها را متقاعد می‌سازیم که مشکلی نخواهد بود که نهادهای غیر حکومتی بتوانند فعالیت‌های خود را دوباره آغاز نمایند.
امرالله صالح معاون سابق رئیس جمهوری افغانستان در پیام توییتر خود از اظهارات رئیس شورای پناهجویان ناروی انتقاد کرده است و آن را اظهارات دلخوشی و تملق خوانده، نه اینکه مبارزه برای اعادهٔ حقوق و ارزش ها باشه. نظر شما در این مورد چی است؟
فکر نمی کنم که تلاش ما خوش ساختن یا تملق باشد. به نظرم ما تلاش می کنیم که به زمینه و حس مشترک برسیم، به خاطر که مردم افغانستان نیاز به کمک ما دارند. طالبان نیز می خواهند نیازهای مردم خود را برآورده سازند. در حال حاضر سازمان های بشری یگانه نهادهایی هستند که این کار را می توانند. مسئله راه حل مشترک مطرح است. با آن هم ارزش هایی که ما برای حقوق زنان قائل هستیم ارزش های اسلامی هستند. طالبان قبلا گفته بودند که مکاتب را اجازه میدهند و زنان در اجتماع و محیط کار این اصول اسلامی را احترام بگذارند و ما هم این کار را کردیم. به همین خاطر میخواهم این نوع اعلامیه ها را دوباره بررسی کنند و تصمیم خود را معکوس سازند.
چه تعداد از کارمندان زن در شورای پناهجویان ناروی از ممنوعیت کار از طرف طالبان متاثر شدند؟ آیا شما از آنها حمایت مالی میکنین و یا آنها هنوز هم معاش دریافت میکنند یا در بیکاری به سر میبرند؟
نخست از همه ما پرداخت معاش کارمندان زن را متوقف نساختیم و به صدای آنها گوش می دهیم. اگر بپرسید که چه احساس می کنند، بسیار تکان خوردن و می ترسند. به خاطر که بیاد داشته باشید این مسئله نه تنها حقوق زنان را متاثر می سازد، بلکه عواید زندگی آنها را نیز از آنها می گیرد. این زنان از خانواده ها و حتی اقارب خود در وضعیت اقتصادی فعلی حمایت می کنند. ما حدود 500 کارمند زن داریم که هر کدام هزاران نفر را از طریق امرار معاششان در کار با نهادهای غیر حکومتی حمایت میکنند. به همین خاطر در وضعیت کنونی مانند سابق معاش دارند. ما بسیار آگاه هستیم که کارمندان زن برای آینده خود مبارزه میکنند و برای شورای ما و سایر نهادها برکناری زنان و نداشتن کارمندان زن بسیار ناگوار خواهد بود.
نقش سازمان ملل متحد و جامعه جهانی را در حل این بحران در افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟ آیا آنها میتوانند که ممنوعیت کار بر زنان در نهادهای غیر حکومتی بردارند تا فعالیت‌های نهادها دوباره آغاز گردد؟
سازمان ملل متحد و نهادهای غیرحکومتی و نهاد هماهنگ کننده در افغانستان به هدف مشترک اجازه کار زنان در این نهادها کار میکنند و ما اکنون فعالیت کردن نمیتوانیم، به خاطر که به زنان خدمات ما بدون کارمندان زن نمیرسد. این مسئله بخشی از فرهنگ افغانستان هم است. به همین دلیل میخواهیم برای مقامات طالبان توضیح دهیم که زنان طبق مقرراتی که وجود دارد کار کردن میتوانند و دلیل وجود ندارد که مانع کار آنها گردند و در آینده زنان در نهادهای غیر حکومتی از نظر اصولی و عملی کار کردن نتوانند.
آیا شما خوشبین هستید که طالبان تصمیم خود را معکوس بسازند؟
بله، بسیار خوشبین هستم، به خاطر که رئیس شورای ما ملاقات‌های متعددی داشت و شماری از مقامات عالی رتبه سازمان ملل متحد که قرار است هفته آینده از افغانستان دیدن کنند با هم تلاش می‌کنیم. ما و جامعه بین‌المللی در رسیدگی به این مسئله با هم هستیم و در قدم نخست طالبان باید تصمیم خود را معکوس سازند و این یگانه اقدامی خواهد بود که ما به خدمت و کار خود برای مردم افغانستان ادامه داده بتوانیم.
دفتر ماموریت معاونت ملل متحد برای افغانستان یک اعلامیه را با جزئیات روی چگونگی انتقال پول نقد توسط سازمان ملل متحد برای استفاده توسط نهادهای این سازمان در افغانستان به نشر رساند که در آن آمده است که این پول در حساب‌های مشخص سازمان ملل متحد در بانک خصوصی برای استفاده توسط نهادهای این سازمان در افغانستان استفاده می‌شود و وجه به بانک مرکزی افغانستان سپرده نمی‌شود و در دسترس طالبان نیز قرار ندارد. جزئیات بیشتر چگونگی انتقال پول را از آقای انوارالحق احدی عضو هیئت صندوق امانت افغانستان می‌شنویم که از طریق اسکایپ از ایالات متحده با ما هستند. آقای احدی، ممنون و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. طالبان چند روز پیش در یک اعلامیه از تداوم انتقال وجه به بانک مرکزی افغانستان که تحت تسلطشان قرار داره خبر دادند، ولی اعلامیه میگه که این وجه به بانک مرکزی نمیره. معلومات شما در این مورد چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب به هیچ وقت ای پول به بانک مرکزی نمیرفت. بانک ای پول به بانک ای آی بی، افغانستان انترنشنال بانک میرفت. ولی در قسمت فروش ای دلارا بانک مرکزی یک نقش داشت، یک نقش تقریبا ناظر داشت و طبعا فایدهش به افغانی به کرنسی ملی ما که افغانیست که به او فایدهش زیادتر میرسه. در این اعلامیه چیزی که واضح البته مستقیما گفته نشده و به صورت غیر مستقیم جواب گفته شده و او است که در بین افغان ها بسیار اینمی افواهی موجود بود، اینمی برداشت موجود بود که این کمک با حکومت طالبان میشه و بانک مرکزی میشه. اینا این جواب گفتن که این به این قسم نیستن، گرچه ما هم در مصاحبات قبلی خود این موضوع را واضح ساخته بودیم که مستقیما به بانک مرکزی نمیره و ملکیت با اونا هیچ تعلق نداره. به این اساس اینا این را واضح ساختن. یک چیز دیگه هم که در این اعلامیه برست و اوی است که او گفته که اندازه پولی که ما روان میکنه مربوط به ایست که مربوط به ضرورت ما است و ضرورت ما به ضرورت مالی ما مربوط به حجم کار ما است. و چون گفتن که ممکن حجم کار ما کمتر شود به او اساس و اگر مطلق استاد شود به او اساس.
خب آقای احدی، امکان بله شما برای یک مدت از زمانی که این پروسه ایجاد شده شامل هستین در این پروسه، انتقال از این پول را نظارت میکنین، چگونگی مصرفش، در طول چند ماه شما خلایی را در این پروسه دیدین؟ آیا چیزی وجود داره که باید بهبودی پیدا کنه؟ چرا که با وجود این همه اطمینانی که یوناما داده که پول به دست طالبان هم میفتن، افغان ها هنوز نگران از این هستن که حکومت طالبان از اون مستفید میشه.
خب یکی استفاده غیر مستقیم است. بله. استفاده غیر مستقیم ممکن صورت بگیره و او طوری است که مردم و حکومت به صورت 100% جدا کردنش بسیار مشکل، چی که حتی غیر ممکن خواهد بود. بله. امی که استقرار پولی در افغانستان میایه، این فایدهش هم به مردم میرسه و هم به حکومت میرسه. امی که یک تعداد مردم، پیشتر شما گفتین در حدود 6 میلیون مردم برشان نان داده میشه، خب این فشار مردم سر حکومت کمتر می سازه. ولی ای که بگویم که به صورت مستقیم به دسترس حکومت گذاشته میشه و اونا تصمیم مصرف خود مصرف ایره میگیره، او وجود نداره. ولی کاملا این موضوع جدا شده نمیتونه و این موضوع تحریمات دائم اینمی یک مشکل است که چطور میتونیم که بدونی که مردم متضرر شوند سر مقامات دولتی فشار آورده شوند. ولی او را در جای ممکن نبوده و در افغانستان هم ممکن نیست. طبعا یک اندازه کمکش به حکومت هم میرسه و به مو قسمی که تعذیرات سر حکومت، تحریم سر حکومت عواقب منفی برای مردم داره، کمک با مردم عواقب مثبت برای حکومت هم تاندازه داره. ولی این روابط مستقیم نیست و اگر مستقیما با حکومت داده میشد فایدهش برای حکومت طبعا بسیار زیاد از حالت
دیگه. آقای احدی، در طول چند ماه آینده شما گفتین که ممکنی وجه متوقف شود. فکر میکنین که نهادهایی که شما با اونا کار میکنین به دلیل اینکه طالبان حاضر نیستن اجازه کار به زنا بتن، این وجه کاملا در طول هفته های آینده متوقف بسازن؟
خب هر کشور، هر حکومت باز خطای قرمز و خطای سرخ دارن. خب برای غربیا که دونر هستن، برای اونا حقوق زن مهم است. یک تعامل با امرای طالبان داشته باشه و با امیدی که در این قسمت یک انکشاف مثبت به میان بیاید. ولی حالی که حکومت طالبان میخواد که حتی در این مؤسسات هم زنا کار نکنه، من فکر میکنم که ایره ممکن امو خط سرخ اینا باشه که ایره قبول کرده ندانن و اگر قبول کرده ندانن خب طبعا فعالیتشان کم میشه یا از بین میره و در او صورت خود تغییر خواد تا پالیسی خود تغییر دادن تغییر خواد دادن یا ندادن، با وجودی که مقامات حکومتی وزارت خارجه و دیگه مقامات یک اندازه امیدوار کن در به قسمت است، ولی گذشته یک ساله اکثرا اینطور می باشه که اینطور است که وزارتخانه افغانستان کم لاقل بعض وزارتخانه افغانستان کم خوشبینانه گپ میزنن، ولی مقامات که نهایی تصمیم میگیرن اونا عملشان برعکس می باشه. ما واقعا مطمئن نیستم مثل که پیشتر دوست چیز بود، یعنی خوشبین بود. من اطمینان ندارم که حتما میشه. خدا
سپاس از وقتتون، امیدوارم در برنامه های آینده با تحول مشی انتقالی وجه باز هم میزبان شما باشیم تا جزئیات را با بیننده ها در میان بگذاریم. سپاس از وقتتون، تشکر. بپردازیم به خبرهای دیگر جهان. منشی شورای امنیت روسیه میگوید که در حال حاضر کشورش با نیروهای ناتو در اوکراین میجنگد. او همچنان ادعا کرده است که غرب تلاش دارد تا روسیه را از نقشه جهان محو سازد. این در حالی است که واشنگتن در گذشته این ادعای مسکو را که آمریکا در پی نابودی روسیه است رد کرده بود و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز هشدار داده بود که آغاز رویارویی نظامی میان روسیه و ناتو میتواند منجر به آغاز جنگ جهانی سوم گردد.
یکی از نزدیکترین متحدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه‌شنبه گفت که مسکو اکنون با اردوی ناتو و رهبری ایالات متحده آمریکا در اوکراین مشغول جنگ است. او همچنان گفت که غرب در تلاش است تا روسیه را از نقشه سیاسی جهان حذف کند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا این ادعای روسیه را که بزرگترین تولید کننده منابع طبیعی در جهان میباشد رد کرده است، ولی رئیس جمهور جو بایدن هشدار داده است که درگیری بین روسیه و نیروهای ناتو میتواند آغازگر جنگ جهانی سوم باشد. اداره ریاست جمهوری بایدن روز دوشنبه گفت که فروش طیاره‌های بی پیلوت ایران به روسیه برای استفاده در تهاجم دوامدار این کشور به اوکراین به معنی کمک این کشور به جنایات جنگی گسترده در اوکراین میباشد.
روشی که آنان به صورت فیزیکی و آشکار انجام می دهند، ممنوعیت فیزیکی آن را به یک چالش مبدل ساخته است. اما ما روش های مختلف را که منجر به مختل کردن این نوع همکاری نظامی دوامدار و ادامه افزایش مصارف برای ایران در انظار عمومی هستند، متوقف نخواهیم کرد. با توجه به فشار اقتصادی برای تصمیم گیری در رفتن به راهی که در آن از سلاح برای کشتن غیر نظامیان در اوکراین و از بین بردن شهرها در این فصل سرما استفاده می شود، از نظر ما ایران را در جای قرار می دهد که به طور بالقوه می تواند مرتکب اشتباه بزرگی شود که همانا کمک به جنایات جنگی گسترده است.
در همین حال وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه 10 جنوری اعلام کرد که یک کشتی جنگی روسی مجهز با سلاح‌های مافوق صوت در دریای ناروی تمرینات خود را برگزار کرده است.
این کشتی جنگی برای دفع حملات هوایی دشمن تمرین‌های هوایی را اجرا کرد. هدف از این رزمایش بررسی عملکرد سیستم دفاع هوایی، سیستم هشدار هوایی و الکترونیکی، سیستم ضد تیار، جنگ الکترونیکی و تاکتیکی بود. تمرین ها و رزمایش به هدف خود رسیده است و این کشتی آماده ی دفع حملات هوایی از ارتفاعات و جهات مختلف است.
از سوی دیگر رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی روز دوشنبه گفت که استقامت نیروهای اوکراینی در مقابله با امواج حملات روسیه در منطقه شرقی دونباس به نیروهایش کمک کرده است که وقت بیشتر در اختیار داشته باشند و قدرت پیدا کنند.
جان به طور روزانه شاهد است و می دانید که حضور روسیه در خاک اوکراین به معنای مرگ، جراحت، درد و رنج مردم ماست. اوکراین باید هر آنچه را که برای بیرون راندن تروریست ها از سرزمین ما و محافظت قابل اعتماد مردم ما در برابر هر گونه پلان تشدید تنش و جنگ روسیه ضرورت دارد به دست بیاورد.
این در حال است که بر اساس گزارش ها اردوی اوکراین میگوید که نیروهای این کشور در برابر حملات سنگین نیروهای روسی که در سولیدار جابجا شدند پس از شکست در تصرف شهر بزرگتر باخمود در مناطق همجواران مقاومت میکنند، در حالی که اشاره رئیس جمهور زلنسکی در بدست آوردن زمان و قدرت درست توضیح دادن نشده، اما مقاومت اوکراینی و افسران ارشد هشدار دادند که روسیه در حال برنامه‌ریزی یک حمله بزرگ جدید در ماه‌های آینده است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
والکر ترک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، میگوید که اعدام‌ها توسط حکومت ایران من حیث حربه‌ای برای ایجاد هراس در میان مردم استفاده می‌شود. وی در یک اعلامیه اضافه کرد که این اعدام‌ها تخطی از حقوق بین‌المللی بشر در جهان است. ایران دو مرد را به روز شنبه این هفته اعدام کرد و سه مرد دیگر به روز دوشنبه در محکمه به اتهام آنچه کشتار نظامیان نیروهای بسیج در شهر اصفهان خوانده شد و اعدام محکوم شدند. این اعدام‌ها باعث واکنش و تقلیه گسترده بین‌المللی شده است. مقامات در عربستان سعودی بر روز دوشنبه از بازگشت روال مراسم حج به حالت عادی خبر داده و میگویند که محدودیت‌های وضع شده به دلیل شیوع ویروس کرونا از مراسم سالانه حج حذف می‌شود. وزیر حج و حکومت عربستان سعودی در یک کنفرانس مطبوعاتی در عصر روز دوشنبه ابراز داشت که رفع این محدودیت‌ها و معنای آن است که عربستان سعودی مانند گذشته اکثر تعداد زائرین را بدون در نظر داشت محدودیت‌های سنی خواهد پذیرفت، در حالی که تعداد زائرین مراسم حج در سال 2019 به 2.4 میلیون تن می رسید، ولی در سال 2020 متوقع به آغاز شیوع ویروس کرونا این تعداد به حدود 1000 تن باشنده عربستان تقلیل یافت. امروز سه‌شنبه رئیس جمهور تایوان از آلمان خواسته است تا برای حفظ نظم منطقه کمک کند و این اظهارات را در ملاقات‌ها با قانون‌گذاران ارشد آلمانی که در سفر در تایوان هستند در میان گذاشت. این هیئت در قصر ریاست جمهوری در تایپه با رئیس جمهور تایوان ملاقات کردند و روی همبستگی و حمایت دو دموکراسی و حفظ ارزش‌های آن تاکید ورزیدند. بیجینگ این سفر هیئت آلمان را به تایوان تقویت کرده است. تنش میان چین و تایوان روی موضوع تمامیت ارضی تایوان باعث نگرانی چین از سفر هیئت‌های خارجی به آن کشور می‌شود. ولی تایوان می‌گوید که تنها قدرت تصمیم گیرنده در قبال آن کشور 23 میلیون نفوس تایوان است. بیجینگ به روز سه‌شنبه امروز داشت که امیدوار است که استرالیا مسیر مشابه چین را اتخاذ کرده و مسیر روابط میان دو کشور احیا و بهبودی یابد. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز داشت که اقتصاد چین و استرالیا مکمل یکدیگرند. این اظهارات وزارت خارجه چین در حال ابراز شد که روابط دیپلماتیک میان کانبرا و بیجینگ در حال بهبودی است. حکومت استرالیا از چین که شریک بزرگ تجارتی آن کشور است خواهان حذف تحریم‌های غیررسمی تجارتی بر اقلام مختلف مواد صادراتی استرالیا و چین شده است. چین یک تحریم غیررسمی را که از سال 2020 روی تحقیقات در قبال چگونگی شیوع ویروس کرونا بر استرالیا نافذ بود رفع کرد و از سه مرکز تجارتی حکومت اجازه وارد کردن زغال سنگ از استرالیا را صادر کرد. دهمین دوره نشست رهبران آمریکای شمالی امروز در مکزیکو برگزار می شود. در این نشست که سران ایالات متحده مکزیکو و کانادا در آن شرکت دارند، البته شرکت خواهند کرد. یک روز قبل از این نشست جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و اندری اوبریدور همتای مکزیکویش بر حل روند مهاجرت نامنظم متحد شدند. قصر سفید میگوید که هر دو طرف بار دیگر متحد شدند تا به عوامل مهاجرت از کشورهای لاتین و ایالات متحده رسیدگی شود. همکارم سید عزیز و رحمان با ماست با شرح بیشتر. آقای عزیز، تعهداتی که برای رسیدگی به مشکل مهاجرت در مرز جنوبی ایالات متحده صورت گرفته شامل چه اقدامات است؟
خب اقدامات را که با او توافق کردن در یک اعلامیه از طرف قصر سفید نشر شده و فقط همقدر آمده است که با برداشتن اقدامات مبتکرانه یا روش های مبتکرانه به موضوع مهاجرت یا حل مهاجرت رسیدگی خواهد صورت خواهد گرفت، ولی جزئیات بیشتر در این رابطه دادن نشده که این اقدامات چگونه اقدامات خواهد بود. لیکن در گذشته ظاهرا به نظر می رسه که امو اقدامات تقویت خواهد یافت که در گذشته برداشته شده. به طور مثال زمینه ایجاد کار برای مهاجرین در کشورهای مطبوعشان، به طور مثال مبارزه با قاچاق انسان، به طور مثال تشدید تدابیر امنیتی در مرز میان ایالات متحده و مکسیکو، از جمله اقدامات خواهد بود که تقویت خواهد یافت. اقدامات در حال برداشته خواهد شد که هزاران مهاجر هنوز هم به مرز ایالات متحده و مکسیکو خود میرسانند و تلاش دارند تا وارد ایالات متحده شوند و کشور مکسیکو در این راستا در خط مقدم قرار داره. و در نشستی که روز گذشته رئیس جمهور مکسیکو با رئیس جمهور بایدن داشت، رئیس جمهور مکسیکو آقای اوبریدور تا حد بگونی گلایه آمیز گفت که گویا کشورهای امریکای لاتین فراموش شده، لیکن آقای بایدن در پاسخ برش گفت که ایالات متحده مسئولیت های زیاده داره که باید با آن رسیدگی کنه، ولی ایره هم افزود که ایالات متحده و مکسیکو اگر با هم مشترکن کار کنه نتایج مثمر به وجود خواهد آمد.
ایالات متحده نه تنها به نیمکره غربی بلکه در سراسر جهان نسبت به هر کشور دیگر بیشتر کمک می کند. با تأسف مسئولیت ما تنها با رسیدگی به نیمکره غربی تمام نمی شود، بلکه شامل اروپای مرکزی، آسیا، شرق میانه و آفریقا نیز می گردد. کاش ما تنها بر یک نقطه متمرکز می بودیم. ما بر چندین نقطه تمرکز داریم و این چیزی است که باید روی آن کار کنیم. من مطمئنم که در کنار یک دیگر کارهای زیاده را می توانیم انجام دهیم.
خب وضعیت مهاجرین حال در مرز جنوبی ایالات متحده از چه قرار است؟
خب به این لحظه که ما با شما صحبت می کنم ده ها هزار مهاجر در هر دو طرف مرز منتظر ازی هستند تا سرنوشتشان معلوم شود. در مکسیکو منتظر ازی هستند تا وارد ایالات متحده شوند و در ایالات متحده در کمپ هایی که نگهداری می شوند منتظر ازی هستند تا سرنوشتشان از طرف محاکم و ادارات مربوط به مهاجرت ایالات متحده تعیین شود و در نهایت اجازه ازی را داشته باشند که در ایالات متحده کار کنند. البته شرایط ناگوار گزارش شده و برخی از مهاجرینی که با صدای امریکا حتی صحبت کردند، اونا البته در آن طرف مرز در مکسیکو، از این شکایت کردند که گویا هیچ حقوق بشر در آنجا رعایت نمیشه. و موضوع مهاجرین در مرز جنوبی ایالات متحده تا حد جدی است که حزب جمهوری خواه بارها و بارهایی را گفته است که رئیس جمهور بایدن در تامین امنیت مرزها و در رسیدگی به این موضوع ناکام مانده است و ایره هم تعهد کردن و تقریبا هر روزی را میگن که موضوع مهاجرت را مورد تحقیق و بررسی قرار خواهند داد و حکومت رئیس جمهور را پاسخگو قرار خواهند داد.
خب آقای عزیز، در مورد نشست امروز احتمال از این میره که اگه اعلامیه قوی را با اقدامات جدی در آخر روز بعد از این ملاقات اعلام شوه یا خیر؟
با معذرت لینا جان، سرایتان درست نشنیدم.
بله سوال می بود که آیا احتمال اگه اعلامیه در نشست ختم نشست امروز میره در میانی رهبران یا خیر؟
دقیقا صبح امروز تا یک ساعت دیگر ممکن رئیس جمهور بایدن با صدر اعظم کانادا یک نشست خواهد داشت و با تعقیبش پس از ظهر با وقت واشنگتن البته عرصه رهبر یعنی رئیس جمهور ایالات متحده، رئیس جمهور مکسیکو و صدر اعظم کانادا امو نشست رسمی سران کشورهای امریکای شمالی را آغاز میکنند و روی موارد زیاد به شمول مهاجرت صحبت خواهند کرد و این انتظار میره که تا شام یک اعلامیه مشترک را در این زمینه نشر کنند.
ممنون و سپاس از شما. ما امیدواریم جزئیات بیشتر این اعلامیه را در برنامه‌های رادیوی صدای آمریکا با بیننده‌ها در میان خواهیم گذاشت. همچنین شما میتونید با رجوع به صفحه ما در رسانه‌های اجتماعی نیز محتوایش را دریافت کنید. سپاس از شما آقای عزیز، تشکر.
آیا تا کنون با خبرهای جهان به ده‌ها زبان و در زیر یک مجموعه دسترسی داشتید؟ اپلیکیشن صدای امریکا این امکان را به شما میسر می‌سازد. نظر به اینکه تلفن یا وسیله هوشمند دست داشته ایتان اپل یا اندروید است، فقط به اپل استور یا گوگل پلی رفته و اپلیکیشن وی او ای را جستجو کنید. پس از نصب این اپلیکیشن به هزاران مطلب خبری، علمی و آموزشی در قالب متن، ویدیو و صدا دسترسی خواهید داشت.
در ختم بخش دری برنامه این صد قرار داریم. تا برنامه دیگر شب روزتون بخیر.